بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر، بیننده قسمتی دیگر از سلسله برنامه تاریخ بدون رتوش هستید. فصل دوم این برنامه رو ملاحظه می‌فرمایید و ما میهمان منازل شما هستیم تا برگی دیگر از تاریخ رو انشاءالله بدون رتوش بتونیم تورق بکنیم. در فصل اول این برنامه در مورد زرتشت نکاتی رو ما عرض کردیم و گفتیم شخصیت زرتشت شخصیتی است که حداقل به ادعای بسیاری از مورخین معاصر آمیخته است تفکرات ایشون، آموزه‌های ایشون یا آموزه‌های منتسب به ایشون با ایران باستان. اگر ما می‌خوایم تاریخ رو بیایم ورق بزنیم و حقایق رو ببینیم، یک سری جاها باید اول بدانیم مبانیش از جانب چه کسی تحت تأثیر قرار گرفته یا آداب و رسوم یک قوم چطور تحت تأثیر قرار گرفته. به خاطر همین دیدیم باید به بحث زرتشت به صورت متمرکز بپردازیم. صحبت کردیم با شما در مورد زرتشت و اومدیم گفتیم که اساس مسئله‌ای که ما داریم مطرح می‌کنیم ابهاماتی است که در مورد زرتشت وجود داره و این ابهامات به شکلی است که عملاً اجازه نمی‌دهد که زرتشت بتواند با پیامبر دیگری قابل مقایسه باشه. سه سوال مطرح کردیم، گفتیم اولا اصلا زرتشت پیامبر بوده یا نبوده. آقایون عزیز زرتشتی موبدان بزرگوار، بیاید با هم دیگه صحبت بکنیم ببینیم اصلا زرتشت نبوتش رو خود شما قبول دارید یا قبول ندارید، قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست، به چه شکله. بعد اومدیم گفتیم شما که میگید پیامبر ایران باستان بوده، اگر کسی بیاد زرتشتی بشود بر اساس اوستا اصلا نمیتواند بپذیرد زرتشت ایرانی بوده، چون منطقه‌ای که اوستا مشخص کرده برای زرتشت در مورد تولدش که صحبتی نکرده کجا به دنیا اومده، جایی که گاهی فعالیت داشته ایرانویچ بوده و ویژگی‌هایی که خود اوستا برای ایرانویچ آورده قابلیت انطباق با ایران رو نداره. مسئله بعدی ما اومدیم عرض کردیم خدمت شما که خب بالاخره زرتشت کی زندگی می‌کرده؟ شما می‌خواید با من یه الگو معرفی بکنید، بگید از ایشون تبعیت بکنید، از ایشون پیروی بکنید، بعد شخصیتش شناختی نسبت بهشون داشته باشیم. خب این زرتشت کی زندگی می‌کرده؟ چرا اینقدر در مورد زمان زرتشت ابهام وجود داره؟ و این رو هم در کنارش گفتیم منصفانه ما به قضیه نگاه می‌کنیم. بسیاری از انبیاء الهی هستن که در مورد زمانشون ابهام وجود داره، ولی اگر یک کسی مسلمان باشه پیامبر اون انبیا که نیست. اگر کسی زرتشتی باشه حداقل شاید هم صده هزارش رو درست بدونه کی بوده، کجا بوده، چطوری بوده. و مفصل در این موارد با شما صحبت کردیم، مستندات رو نشون دادیم، اوستا رو آوردیم اینجا باز کردیم، خوندیم برای شما، نکاتی رو گفتیم، دعوت کردیم بعضی از موبدان عزیز زرتشتی در برنامه آمدن، مبلغین زرتشتی آمدن، منتها خب پاسخی نسبت به این سوالات عملا ما دریافت نکردیم، تو کما اینکه خودتونم قطعا همچین قضاوتی رو در این مورد دارید و خواهید داشت. و حتی عزیزانی که موبدان عزیزی که آمدند با ما یه صحبتی کردن هیچ وقت حاضر نشدن که صحبتی که با ما داشتن رو خودشون از طریق فضای مجازی یا رسانه‌ای که دارن میخوان منتشر بکنن. در ادامه ما اومدیم شروع کردیم در مورد ایران باستان با شما صحبت کردیم، گفتیم حالا ما ایران باستان رو بدون رتوش بررسی کنیم، قراره جلوتر بریم برسیم به تاریخ اسلام. تاریخ اسلام بدون رتوش باید سری نکاتش مطرح بشه برای شما تا اگر بناست اعتقادی استوار بر این گزارش‌های تاریخی باشد، اعتقادی بر مبنای درست و صحیح باشه، نه بر اساس توهمات، نه بر اساس رتوش، نه بر اساس نکاتی که واقعیت ندارد. و اومدیم نکاتی رو در مورد دوره هخامنشیان، گل قضیه هخامنشیان که کوروش هست مطرح کردیم و گل قضیه کوروش، گل داستان کوروش، گل افتخار به کوروش که قضیه فتح بابل هست رو به عنوان یک نمونه گذاشتیم وسط. گفتیم حالا ببینیم تاریخ بدون رتوش رو روی این فتح بابل اجرا بکنیم، ببینیم چه جوابی میگیریم ازش، چه نکاتی رو میتونیم ازش دریافت بکنیم. امشب هم مسائل رو تکمیل میکنیم، جلوتر خواهیم رفت، ولی لازمه که من با چارچوب بحث خدمتتون عرض بکنم اگر مانیتور بنده رو اتاق فرمان به شما نمایش بده. آنچه که ما اتاق فرمان مانیتور بنده رو دارید، یه چیزی بگید حداقل به من. آها خب این تصویر رو ملاحظه می‌فرمایید. ما اومدیم اول بحث کردیم با شما، گفتیم یا مثلا هخامنشیان زرتشتی بودن یا نبودن، یه قضیه مهمیه بالاخره. اگر کسی ادعا داره هخامنشیان پادش سلسله پادشاهی است که بر اساس تفکرات زرتشت بوده، بعد این سری نکات رو در موردش در نظر بگیریم. اگر هخامنشیان زرتشتی بودن، یک مسئله که خیلی بیینه، خیلی واضحه، خیلی شفافه، اینه که بر اساس اوستا شما نباید مرده رو دفن بکنی. پس این پاسارگادی که ادعا میشود قبر کوروش است، این چیه دیگه؟ مثل اینه که شما یه مسلمانی رو بیایید مثلا این مسلمان رو در دخمه گذاشته باشن، بعد یک بزرگ اسلامی رو مثلا در دخمه گذاشته باشن و بگید این آدم به حال مسلمان بوده، مسلمان هم دفنش کردن. میگیم خب این روش خاک سپاری، این روش تردیفین کاملا متفاوت با روش خاک سپاری مسلمان هاست. در این مورد با شما صحبت کردیم، پروفسور هایت ماریکو خان در کتاب از زبان داریوش این مسئله براشون خیلی مسئله مهمی بود که تعارض داره بین اعتقادی که زرتشتی داشتن و رسم خاک سپاری در دوره هخامنشیان. مسئله بعدی که بهش پرداختیم، هر جا هم لازم بشه تکمیلش میکنیم، مستندات رو بیشتر ارائه میدیم، حرکت بخت النصر به سرزمین یهودا بود. آقا چطوری بوده؟ بالاخره این حرکتی که بخت النصر به سرزمین یهودا داشته است قبل از نبون عید به چه شکلی بوده؟ واقعا کشت و کشتار و جنایت شده است اونجا، نسل کشی شده است و اینها، یا نه مسئله یک جنبه های دیگه ای داره که عملا به نفع خیلی ها نیست واقعیتش گفته بشه. نکته دیگه این است که ما چرا میایم میپردازیم به بس قضیه فتح بابل؟ چون فتح بابل نمونه ایدئال فتوحات ایران باستانه. میگن که فتح بابل بسیار فتح جالبی بوده است، از این بابل که سریع بوده است، ادعا میشود که بدون کشتار بوده است، ادعا میشود بدون خونریزی بوده است، ادعا میشود که عفو عمومی صادر شده بوده است، ادعا میشود وضعیت مردم خیلی خوب شده بود بعد از این فتح. به خاطر ما دست گذاشتیم روی این مسئله، به عنوان این نمونه میخوایم بررسی بکنیم ببینیم واقعا چقدر تاریخ داره روتوش میشه و خیلی حقایق از کنار این مسئله نمایان خواهد شد. نکته بعدی اومدیم گفتیم که اصلا فتح بابل بدون خونریزی بود یا نبود. بیشترین تاکید در مورد فتح بابل ایناست که یک جنگی بوده است بدون خونریزی، جنگی بود، درگیری بوده است یا فتحی بوده است که در اون کشتار و خونریزی های مرسوم وجود نداشته. اینو به صورت ویژه بهش پرداختیم، تا اینجا باز گریزی بهش خواهیم زد به این موضوع. نکته بعدی اینه که خب دلیل وجود تفاوت در فتح بابل با سایر فتوحات چیه؟ ما گفتیم قبول داریم که تفاوت وجود داشته در فتح بابل با سایر فتوحات مرسوم، ولی یه سری ادله داریم برای این مسئله که ادله ما هم مستند هست. یکیش این است که خب روتوش کردن تاریخ رو، روتوش تاریخ به جای بازگویی حقایق توسط متعصبین، فتح بابل رو اومدن روتوش شده ارائه دادن، خیلی با گل و بلبل جلوه دادن. نکته بعدی یه سری ویژگی‌هایی بوده که هخامنشیان داشتن این فتح رو متفاوت می‌کرده. مسئله بعدی این است که چه ویژگی‌هایی هخامنشیان داشتن که این فتح رو سریع کرد و یه مقدار متفاوت با سایر فتوحات کرد. یک، تمرکز قدرت. هخامنشیان تمرکز قدرت مناسبی داشتن. بله سلطنت‌های دیگه هم این ویژگی رو داشتن، ولی تمرکز قدرتی که در زمان هخامنشیان در دوره کوروش داشتن یک تمرکز قدرت کامل و فراگیر بود است و دست آقای کوروش باز بوده، مرزهاش ثابت بوده، تثبیت شده بوده و لشکر خوبی را آماده کرده بوده. نکته بعدی این است که در جنگ اوپیس که کسانی که در اوپیس بودن، منطقه اوپیس در شمال شرق بابل بوده، در جنگ اوپیس خون و خونریزی ها را افتاده بود و اونجا لشکر بابل عملا شکست خورده بود و کسانی که در اوپیس بودن لشکریان بابل بودن. اینا میان میگن که خب خود بابل جنگ و خونریزیش مثل جاهای دیگه نیست. میگن خب قبل از این فتح بابل با لشکریان در منطقه اوپیس درگیری رخ داده بود، کشتار هم شده بود. امشب مستنداتی رو در این زمینه خدمتتون نشون خواهیم داد. ویژگی بعدی که هخامنشیان باعث شد که اینها بتونن متفاوت بابل رو فتح کنن، عرابه های جنگی بود. عرابه هایی که با داس مجهز، به داس مجهز شده بود، تانک جنگی جدید ساخته شده بود عملا برای اون زمان و این یک وسیله عجیب و غریبی بود در جنگ استفاده میکردن هخامنشیان و سپاه دشمن رو زمینگیر میکردن. به مراتب هم به روز رسانی شد، مرتب این به روز رسانی شد. حالا در دوره داریوش و اینها هم نکات تاریخی داره که جلوتر بریم انشاءالله به وقتش عرض خواهم کرد. از این عربای جنگی استفاده شد در جنگ و در فتح بابل که به شما عرض کردیم. در تاریخ ایران و باستان جناب آقای حسن پیرنیا هم نقلش رو آورده بود. مسئله بعدی این است که باز در ذیل دلایلی که ما گفتیم متفاوت کرد از فتح بابل رو با جای دیگه، گفتیم هخامنشیان رو به شما گفتیم چه ویژگی‌هایی داشتن، خود بابلی ها هم یه سری ویژگی‌ها داشتن، یه سری اتفاقات در بابل افتاده بود که از جمله اونها میتونیم به این موارد اشاره بکنیم. کاهنان اومدن به پادشاه خیانت کردن، کاهنان یک حزب قدرتمند در بابل بودن در کنار پادشاهان. نگاه کنید مثلا قضیه عربستان رو الان نگاه بکنید که آل شیخ داره چه فعالیتی میکنه اونجا و آل سعود چه فعالیتی میکنن. آل سعود کارهای سیاسی رو دارن انجام میدن، آل شیخ داره کارهای افتاء و مباحث دینیشون رو انجام میده. الان شما جایگزین بخوای بکنید اینها رو برای بابل، آل سعود که کارهای سیاسی رو انجام میدهد میشوند پادشاهان اون زمان و آل شیخ که کارهای دین رو انجام میده میشه همون کاهنان که در معابد و بت‌پرست محل‌های بت‌پرستی بودن و بت‌کده‌ها بودن. اونها اومدن کاهنان به پادشاهان خیانت کردن، یعنی عملاً پشت پادشاهان رو خالی کردن. ویژگی دیگری که بابل داشت این بود که فرماندهان هم اومدن خیانت کردن، یه جاهایی فرماندهان نظامی هم اومدن خیانت کردن در بابل. مردم بابل از جنگ‌هایی که قبلش داشتن زخمی بودن، خسته شده بودن، آمادگی نداشتن برای مقاومت جدی. بسیاری از مردم بابل اصلا بومی نبودن، برای تجارت آمده بودن، اونجا در اون منطقه بودن، اصلا بابلی نبودن که بخوان از بابل در مقابل مهاجمین دفاع بکنن. خود مردم بابل بر اساس بعضی از گزارشات تاریخی چه قبل چه بعد از کوروش دو بار فتح صورت گرفته بود و ادعا شده است که اونها هم بدون جنگ و خونریزی آمدن به استقبال مهاجم که بابل راحت فتح شده بود. در مورد کوروش اومدن گفتن که منجی تحت تاثیر تفکرات یهودی، که یهودی‌ها کوروش رو منجی معرفی کرده بودن، یا آمدن کوروش رو طوری زمینه‌سازی کرده بودن که انگار منجی دارد میآید. خب اگر مردمی در یک سرزمین باشن شخصی رو منجی بدانند، این دیگه نیازی نیست در مقابل منجی بخوان بایستن. منجی یعنی نجات دهنده اونها. چه دلیلی هست که مثلا در مقابل هخامنشیان بخوان بایستن؟ به خاطر اینکه پادشاه هخامنشیان کوروش هست، کوروش رو منجی میدان معرفی کرده بودن. حکامی هم که در منطقه بابل بودن ضعیف بودند به نسبت کوروش، به نسبت پادشاه نبونئیدی که اونجا وجود داشت، هرچند یک فرزند جنگاور داشت و اینها، ولی در کل توانایی ایستادن در مقابل پادشاه باهوش و خلاقی مثل کوروش رو نداشت و اینم باعث شد که کار برای هخامنشیان راحت‌تر بشه. بابل متحد هم نداشت، یعنی سرزمینی یا امپراتوری که بخواد با بابل متحد باشه وجود نداشت. عملا دور خودش دیوار کشیده بود بابل. مورد تهاجم قبلا قرار گرفته بود، وارد درگیری های مختلفی شده بود، ولی چون متحد نداشت بابل هیچ جای دیگه ازشون حمایت نکردن در مقابل تهاجمی که هخامنشیان انجام دادن. اینا باعث میشد که کار راحت تر بشه. روی نقشه میخوام بتونم امشب نکاتی رو نشون بدم که قضیه فتح بابل به چه شکل بوده است، یه مقدار عینی تر باشه براتون، یه مقدار ملموس تر و محسوس تر باشه براتون. با هم دیگه ببینیم نقشه رو. ببینید این نقشه از نقشه‌های معروف و مشهوری است که در مورد ایران دوره هخامنشیان به تصویر کشیده. سمت راست بالای تصویر یه مقدار بازتر نشون داده نقشه رو، سمت چپ ملاحظه می‌کنید یه مقدار زوم کردیم که راحت‌تر بتونید فضا رو ببینید. مادها سمت شرق هستن، سمت راست تصویر هستن سرزمین بابل و بابل هست و شبه جزیره عربستان در جنوبه و سمت غرب اونجا اورشلیم رو شما می‌بینید، منطقه فلسطین رو می‌بینید و سوریه رو می‌بینید. که حالا برخی از این عبارات‌های قدیم است، مثلا ماد رو که مشخص کرده به جای ایران آورده، ولی برخی از عباراتی که استفاده شده در نقشه عبارات جدیدی است که استفاده شده، مثلا همین قضیه عربستان. خب چه اتفاقی افتاده؟ این روالی که ما داریم می‌گیم در رفت و برگشت‌ها، جنگ‌ها، بخت و نصر، سرزمین یهودا، هخامنشیان، فتح بابل رو نقشه با هم ببینیم تا تو ذهنتون بتونید یک تصوری داشته باشید. ببینیم نقشه رو. ببینید از منطقه بابل بخت و نصر حرکت میکنه به سمت اورشلیم. البته اورشلیم اون موقع زیر مجموعه بابل بوده. برای اختلافی که افتاده بود بین بخت و نصر و فرماندهی یهودی که در منطقه اورشلیم بود، به اونجا لشکرکشی انجام شد. اینم توضیح بدم، خطایی که کشیدیم لزوما به معنی نیست که مسیر حرکت رو داریم نشون میدیم، نه، مبدا و مقصد رو داریم اینجا نشون میدیم. بعد که در اورشلیم وارد شد بخت و نصر، که حالا گفتن جنایت کرد، ادعا کردن جنایت کرد، نسل‌کشی کرد و چه کرد، اون مسئله به کنار، ادعای یهودی‌ها در این زمین خیلی پررنگه. یه تعدادی از یهودی‌ها به بابل آمدند، یعنی برگشت از سمت اورشلیم یه عده‌ای از یهودی‌ها به از اورشلیم به سمت بابل آمدند. بعد از اینکه اینها به بابل آمدند، حدود 70 سال در بابل بودند، بعد از اینکه منتقل شدند به بابل وضعیت خوبی داشتند برخلاف آنچه که یهودی‌ها ادعا می‌کنند در اونجا. از ایران، منطقه ایران، از در دوره هخامنشیان لشکرکشی رخ میده و لشکر هخامنشیان حرکت می‌کنه به سمت اوپیس. به سمت اوپیس حرکت می‌کنه، در اوپیس وارد جنگ میشن. اوپیس منطقه‌ای بود که ارتش بابل، نظامیون بابل در اونجا درگیر شدن با هخامنشیان. جنگ سختی رخ داد بر اساس بسیاری از گزارش‌های تاریخی که وجود داره. بعد از اینکه در اوپیس بابلی‌ها عملاً شکست خوردن، از بابل لشکر هخامنشیان حرکت کرد به سمت خود بابل، از اوپیس به سمت بابل رفت. منطقه نزدیک به هم، اوپیس در نقشه نگاه بکنی یه مقدار با بغداد کنونی فاصله داره، یه مقدار جنوب منطقه جنوبی بغداد هست. به سمت بابل آمدن در عراق فعلی و در منطقه بابل بالاخره قدرت رو به دست گرفتن. این منطقه بابل رو که دارید میبینید، حکومتی که در بابل مستقر بود، این منطقه اورشلیم هم سمت چپ تصویر رو میبینید اینجا هم دربر میگرفت. یعنی فتح بابل عملا فتح اورشلیم بود. یعنی وقتی که بابل سقوط کرد، اورشلیم هم باش سقوط کرد، چون حکومتشون حکومت یک پارچه بوده اون موقع، زیر مجموعه پادشاهی نبونئید بوده. فتح بابل توسط هخامنشیان رخ میده و اون یهودی هایی که آمده بودند به بابل، در بابل بودن که بعضی ادعا کردن اینا اسیر بودن یا تبعیدی بودن، اینها تعدادشون البته با تأخیر برگشتن به منطقه اورشلیم، بازگردانده شدن به منطقه اورشلیم یا به سرزمین یهودا. ما این چند تا اتفاق، این چند تا جنگ کار داریم و انشالله باز جلوتر بریم بهتون میگم این سری نقاط حساسی رو که در مورد گزارش‌های تاریخی و الان دارن بر اساس این گزارش‌های تاریخی چه نقشه‌ای می‌کشند برای خواسته‌های خودشون. اما امشب نکاتی که می‌خوام خدمتتون عرض بکنم این است که در مورد این جنگ‌ها، چه حمله بختورنس به اورشلیم، چه بازگردانده شدن، چه بردن یهودی‌ها به منطقه بابل و فتح بابل و اینها، بسیاری از مورخین تحت تأثیر تورات هستند. تورات در چند جا به این قضایا پرداخته، چه مسئله بخت و نصر رو، چه مسئله به هر حال کوروش رو، چه مسئله پادشاه بابل رو، اینا رو بهش پرداخته شده در کتاب تورات. یعنی توراتی که الان در دست ماست، تورات تحریف شده، به این مباحث پرداختن. منتها باید توجه کرد به این راحتی که ما نمیتونیم اعتماد بکنیم به ادعاهایی که در تورات تحریف شده آمده. اصل تورات از حضرت موسی علیه السلام کتاب آسمانی وحی بوده است، کلام الله بوده است، اون هم کلام خدا بوده است. ولی این توراتی که ما داریم میگیم الان تورات تحریف شده و دستکاری شده است که داریم خدمتتون عرض میکنیم. ببینید فتح بابل که الان خیلی‌ها بهش تفاخر میکنن، افتخار میکنن، میگن که چقدر خوب بوده فتح بابل توسط هخامنشیان. عمده گزارشش از کجاست؟ کتاب کوروش در بابل رو ببینید. نوشته آقای علی قلی محمودی بختیاری. صاحب فرمان اسکن رو نشون میدید که آقای علی قلی محمودی بختیاری که دانشجویان دانشگاه تهران اومدن این کتاب رو برای چی نوشتن؟ به خاطر یادبود فتح بابل و تقدیم کردن به، بر اساس اینکه اینجا نوشته شده، به پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهربانو تقدیم کردن به این دو نفر و در و مورد افتخار قرار دادن قضیه فتح بابل رو. همون ابتدا که شروع میکنه در مورد کوروش در بابل صحبت میکنه این کتاب، مینویسد از آنجا که، ببینید جمله اول، از آنجا که چگونگی درآمدن کوروش به بابل و داستانهای ویژه او از راه کتاب تورات به ما رسیده است. یعنی عمده مباحثی که در مورد فتح بابل وجود داره در کتابهای تاریخی آمده شده، آورده شده و برش تکیه میشه، از چه راهی است؟ از راه چه کتابی است؟ تورات. تورات تحریف شده، نه تورات حضرت موسی. توراتی که کیا تحریف کردن؟ خاخام‌های یهودی. خب پس عمده گزارش‌ها از کجا رسیده؟ از راه تورات رسیده. متشکرم اتاق فرمان. چه کسی اومده تورات رو تحریف کرده؟ کیا دستکاری کردن؟ من یه عبارت نشونتون بدم از کتاب الواح بابل. این کتاب رو جناب ادوارد شیگرا نوشته، مورخ و زبانشناس و کلامیه، دروس اعتقادی رو ایشون خونده بوده و کلامی رو خونده بوده، ایتالیایی است، در روم به دنیا آمده دیگه، نام و آوازش بین مورخین واضح و مشخصه. ادوارد شیگرا الواح بابل رو نوشته. آقای علی اصغر حکمت هم اومده است این کتاب رو ترجمه کرده. سال 1975 هم این کتاب، این چاپی که ما داریم الان اینجا، چاپ شده است. اینم جلد کتاب رو ملاحظه بفرمایید. ادوارد شیبرا، ترجمه علی اصغر حکمت، الواح بابل. نکات خوبی در این کتاب آمده، با بعضی جاهاش اصلا کار نداریم. فعلا میایم سراغ صفحه شماره 196. ایشون میاد مطرح میکنه در مورد تورات. ببینید توراتی که مبنای فتح بابل و گزارشاش از این کتاب گرفته شده، میگوید که اما در مورد کتاب مقدس، یعنی تورات، علاوه بر افزودن حجم و اضافه کردن مطالب کتاب، یعنی یه چیزی بهش اضافه شده به این کتاب که در باب همه مؤلفات اثار باستانی معمول بود، همه کتاب‌های تاریخی به نوعی بهشون مباحثی اضافه شده بود، جریان مخالف دیگری در برابر نمو و رشد آن کتاب نیز وجود داشت. عمده میگه عمده مباحث کتاب‌های تاریخی دستخوش تغییر شدن، ولی تورات به صورت ویژه تحریف شده. چی شده؟ که آن عبارت بود از حذف بعضی اجزای کتاب به دست خاخام‌های متعصب و رهبانیون غیور که آن کتاب را به مذاق و سلیقه خود سانسور می‌فرمودند و اجازه نمی‌دادند که آن نامه آسمانی در باب خدا و دین و یا تاریخ و سرگذشت بانیان ادیان و شارعین شرایع بیاناتی و مطالبی داشته باشد که با فکر و مذاق آنها درست در نیاید. هرچه دوست داشتن حذف می‌کردند، علاوه بر اینکه بهش مطالبی اضافه کردن به تورات، هرچه که خاخام یهودی دوست داشتن حذف می‌کردند. از این رو از روی تعصب دینی، یعنی دین تعصب دینی یهودی و بی ملاحظه هر چه به نظرشان نامطلوب می‌نمود از کتاب حذف می‌کردند. این عمل مداوم در جرح و تعدیل کتاب مقدس امروز آن کتاب را به صورت تألیفی درآورده است که گرچه زنده و مثبت است، ولی فضلا و دانشمندان نمی‌توانند آن را مانند منابع موثقی برای مطالعه در مبادی عقاید و مؤسسات دینی معتبر بشمارند. طوری تحریف کرد خاخام‌های یهودی و یهود تورات رو، طوری تحریف کرد که شون میگه منابع موثق نمیشه به مثل منابع موثق این رو دید و نمیشه در مبادی اعتقادات و مؤسسات دینی به عنوان یک منبع معتبر محسوب بشه. با این تورات ما گزارش داریم در مورد فتح بابل کوروش و کوروش رو می‌خوایم معرفی بکنیم. این ببینید روتوش رو میگه هر جایی که تو تورات مطالبی که آوردن، حالا تورات بارها تحریف شده، ولی هر جا که خاخاما می‌دیدن یه مطلبی اونجا اومده به دردشون نمی‌خوره یا به ضدشون مشکل سازه براشون یا دوست نداشتن با سلیقه‌شون هم جور در نمی‌اومد، راحت حذف می‌کردن از تورات. خب پس ما مواجهیم با گزارشی از فتح بابل که از طریق تورات به ما رسیده، توراتی که چیه؟ درش تحریف رخ داده. یه منبع دیگه هم بهتون نشون بدم تو این زمینه که منابع بسیار متعدده، ولی باز مستند دیگه نشون بدم. کتاب ایران کهن، چون یکی از کتاب‌هایی که اصلا شما مقدمه این کتاب رو بخونید عجیب شروع میکنه تعریف و تجلیل از ایران باستان. عجیب، یعنی واقعا وقتی که میخونه هر چقدر هم که یکی کسی متأسف باشه در مورد ایران باستان، مقدمه این کتاب رو میخونه متحیر میشه از این شدت اغراق. چه کسی نوشته کتاب رو؟ گیورگیس آقاسی. ایشون میاد تو کتاب خودش، نمونه ای رو دارم عرض میکنم خدمت شما، صفحه شماره 48 مطلبی رو آورده، خودش تو کتابش مطلبی رو آورده از تورات نقل کرده، بعد خودش پاورقی زده برای حرف خودش. این جالب، این روی کردشون برای من جالب بوده. حالا ایشون افراد جدیتری داریم در مورد تورات صحبت کردن، ولی روی کردشون جالبه. خودش پاورقی زده برای کتاب خودش. از کجا میگم حرف خودشه؟ چون میگه برای حفظ اصالت نوشته‌ها و مدارک پیشینیان، انشاء مطالب با تکرار مکررات بینه در اینجا آورده می‌شود و در ضمن لازم به یادآوری است، همان گونه که در کتاب آشور کهن نیز اشاره کردم. کتاب آشور کهن رو همیشون نوشته، پس معلومه گوینده در اینجا مصحح کتاب نیست، محقق کتاب نیست، خود نویسنده است. امروزه تاریخ جهان کهن بالاخص مشرق زمین را از تورات نقل می‌کنند که با تفکیک حقایق از روایات و افسانه ها تا حدودی نکات مبهم روشن می شود. میگه بعد اینا از هم جدا کرد، سری افسانه ها وجود داره، سری حقایق تو تورات، ولی اشتباهات مهم تاریخی تورات را نیز نباید از یاد برد. ایشو ادعا میکنه، میگه من مجبورم بالاخره تو کتابم وقتی مطلبی از تورات برای اینکه اصالت داشته باشه به عینه نقل بکنم، هرچند یه جای تکرار داشته باشه، ولی در تورات پر است از مطالب افسانه‌ای که با حقایق اومده چی شده؟ قاطی شده. حالا این راست و دروغ تورات رو میشه تشخیص داد یا نمیشه تشخیص داد؟ کتاب کوروش در بابل که تقدیم شده بود به جناب شاه و فره پهلوی، در این کتاب نکته جالبی اومده، صفحه شماره 34 تاریخ یهود رو اومده بحث کرده، چون در مورد بابل هست دیگه. هر کسی به بابل میپردازه، فتح بابل میپردازه، لزوما باید به یهود هم بپردازه. اصلا امکان نمیشود به بابل بدون یهود بپردازه. اما راست این است که تاریخ قوم یهود بسیار گنگ و سردرگم است و چنان با افسانه آمیخته شده است که بخش های راستین و تاریخی آن را نیز باید با گمان پذیرفت. میگه یه واقعیتی هم که ما دیدیم، اگر گفتیم دیگه واقعیته، باز همون هم باید با گمانه و ظن بپذیریم، نمیشه باز باور بکنه، قطعیت داشته باشیم. اینقدر تورات با افسانه قاطی شده، بعد یه کتاب این چنین رو بکنه مبنا برای مثلا شناخت شخصیت کوروش به تنهایی. کار به جایی میرسه که همین جناب آقای همین نویسنده گیورگیس آقاسی در کتاب ایران کهنشون ایشون میان صراحتن دیگه این مطلب رو مطرح میکنن در صفحه شماره 47. بعد از اینکه میاد یه گذری داره در مورد روایاتی که آمده، میشه بهش استناد کرد، نمیشه به استناد کرد، آنچه مسلم است این میباشد که این روایات رو نمیتوان به عنوان تاریخ پذیرفت. بعد میاد میگه این امر، یعنی نگارش باب دانیال، نگارش باب دانیال تورات، بخش دانیال تورات که بعضی بهش استناد میکنن دیگه، یه مسئله هم که ما داریم در مورد مسئله ذوالقرنین بودن یا نبودن کوروش به همینجا برمیگرده، 400 سال پس از وقوع واقعه بوده. بخش دانیال تورات رو کی نوشتن؟ 400 سال بعد، بعد از واقعه. جزئیات امر همان مطالبی هستن که هرودوت نقل میکنن، صفحه شماره 48. یعنی هرودوت رو اولویت میده به تورات، چون میگه 400 سال مطلبی که در تورات آمده با تفاوت زمانی داره با اتفاقی که افتاده است، اونم از فیلتر خاخامه یهودی رد شده. حالا نکته بعدی، آیا یهود که اینطوری آمده است با تحریف تورات جهت مباحث تاریخی رو تغییر داده به نفع خودش یا هر جا که دوست داشته، آیا جاهای دیگر هم اثر گذاشته یا نه فقط تورات، قضیه توراته؟ مسئله اینه که واقعیت اینه که من اینو میگم، اعتراف باید بکنیم که به صورت عموم در تاریخ نگاری اسلامی هم یهود تأثیر گذاشت و به انحراف کشوند. اون چیزی که تحت عنوان اسرائیلیات ما ازش یاد میکنیم مگر وجود نداره؟ بله وجود داره. بسیاری از کتاب های تاریخی، تاریخ اسلام به صورت عموم که عمدتاً کتب اهل سنت رو داره در بر میگیره، پر است از این گزارش ها که می‌بینی مخالف کلام شیعه است. کتاب کوروش در بابل آقای محمودی بختیاری، ایشون میاد تصریح میکنه در این کتاب، نویسنده ها دانشجویان دانشگاه تهران که این کتاب رو تقدیم کردن که مورخ بودند، تاریخ نویس بودند، تاریخ خوان بودند، تاریخ دان بودند، صفحه شماره 35. ببین چی میگویند. با این همه این قوم سرگردان و اندک یهودی ها رو داره میگه، بر اثر تلاش‌های نهانی، پنهانی که دانایان آنان کرده اند و نوشته‌های راست و ناراستی که فراهم ساختند، از راه و بیراه در تاریخ ملت‌های کهن و نو رخنه کردند. قضیه اصلا نیست که شما بگید فقط تورات رو اومد یهود تحریف کرد، تو تاریخ ملت‌های مختلف ورود پیدا کرد، تاریخ سازی کرد، جعل کرد، روتوش کرد، به آثار دینی و اجتماعی و ادبی آنان دستبردها زدند، به ویژه در دو سه قرن انجامین این رخنه و دستبرد و تاریخ سازی آنان بسیار گسترش یافته است و با دستی که در کار باستان شناسی یافتند و کتابهایی که در این زمینه پرداختند، توانستند تا اندازه فراوانی نظرها و خواسته های خود را در همه این آثار بگنجانند. این ادعا میکنه که در همه این آثار اومدن یهودی ها دست بردن، اون چی که خواستن رو گذاشتن توی کتاب تاریخ، و انگیزه های سیاسی این روزگار نیز آنان را در این کار یاری کرد. بدین رو در بررسی زندگی و آیین این قوم همواره با گمان پیش میرویم و تا آنجا که میشود به کوتاهی میپردازیم، چون اطمینان نداریم دیگه، زیرا همه پیامبران و پادشاهان آنان جنبه افسانه‌ای دارند. اینطور رخنه کرد یهود در تاریخ نویسی و تاریخ نگاری، فراتر از تورات رفت. آقا مورخین مسلمان هم تحت تاثیر قرار گرفتن یا تحت تاثیر قرار نگرفتن؟ تو همین کتاب کوروش در بابل تصریح میکنه، صفحه شماره 36 این رو میگه. کوروش که در نوشته‌های روزگار ساسانی و نوشته‌های اسلامی نامی از او نیست، نمیشه بگیم نامی از اون نیست، حالا دیگه این ادعا رو اینجا مطرح کرد، نمیشه بگیم هیچ نامی از اون نیست، جز آنچه ابو ریحان بیرونی در آثار الباقی آورده که آن هم از سندهای یهودی است. میگه مسلمان ها از آمد کوروش هیچی ندارن، یه جا دارن در آثارالباقی ابو ریحان که اونم باز از یهودی ها گرفته شده. و اشاره ای که ابوالفرج عبری در کتاب مختصر الدول داره، ظاهرا منظورش این ابوالفرج اصفهانی نیست، ابن عبری رو داره میگه، در کتاب مختصر الدول دارد، از راه تورات و آثار یهودی شناخته شده. همونی هم که مسلمان رو دارن میشون ادعا میکنه چیه؟ از طریق آثار یهودی بوده. این مسئله مسئله مهمیه و توجه بکنیم. آقا تاریخ رو داریم از کجا میاریم؟ آقا کوروش اومد بابل رو فتح کرد، بدون خونریزی خیلی خوب فتح کرد. آقا کجا داری میگی؟ مبنا میشه کجا؟ آثار یهودی رو میخوای مد نظر بذاری؟ تورات رو میخوای مد نظر بذاری؟ این کار رو مقداری سخت میکنه. خب یه نکته دیگه هم من خدمتتون عرض بکنم. توی پاورپوینتی که به شما نشون دادم در مورد اوپیس گفتم به شما. اوپیس ببینید یه منطقه بود، من دوباره بتونم اصلا این تصویر رو بزرگتر بهتون نشون بدم. ببینید این نقشه بود که ما گفتیم چطوری رفت و برگشت بین سربازان و نظامیان بوده. این منطقه که می‌بینید اینجا میشه سرزمین بابل، و بابل که فتح شد اینجا میشه اورشلیم و سرزمین یهودا، این بخش هم که میشه هخامنشیان قبل از فتح بابل. وقتی که حمله کردند و به سمت بابل آمدند، بابل در شمال شرقش، در شمال شرق بابل یه سرزمین مثل اوپیس، بابلی ها نظامیانشون رو فرستاده بودن در اوپیس، هخامنشیان درگیریشون از اونجا شروع شد با نظامیان. حالا چطور شد؟ آیا رسیدن اونجا گفتن نه شما اصلا چرا جنگ، چرا خونریزی، بیاید بابل رو به ما کاملا تحویل بدید بریم، یا نه اتفاقات دیگری افتاده است؟ نمونه بهتون چند تا اثر نشون بدم. کتاب هخامنشیان خانم آملی کورتز که ترجمه جناب مرتضی ساقفر، آقای مرتضی ساقفر که بین باستانگرها کاملا شناخته شده است، خانم آملی کورت هم که شخصیت عجیب مورخه، یعنی هم در جمهوری اسلامی کتابشون کتاب سال شده، هم در آمریکا جایزه بهترین کتاب تاریخی به سال دریافت کردن، این جایزه که برای این کتاب گذاشته بودن رو دریافت کردن. شخصیتشون کاملا برجسته است و جایزه که گرفتن جایزه برترین کتاب تاریخی و باستانی بوده، برای یکی از کتابشون دریافت کردن، برای این کتابشون نبوده، برای کتاب یه اثر دیگه شون. اما در مورد هخامنشیان وقتی کتاب رو نوشته ایشون در صفحه شماره 42 ببین چی میگه. همین لشکریان هخامنشی ها رسیدن به لشکریان بابلی، میگه اینا که آمدن رسیدن به هم دیگه، به اوپیس که آمدن رسیدن، در منطقه اوپیس سردار گبریاس را به محاصره بابل فرستن. گبریاس یه نکته‌ای داریم در موردش، من فرصت شد در موردتون میگم. گبریاس کی بود، از کجا آمد، بعد چه اتفاقی براش افتاد، اینم جالبه. که در آنجا شاه بابل نبونید یا نبونید شکست می‌خورد و اسیر می‌شود. میگه وقتی که آمدن با سپاه شروع کردن به جنگ و کشتار توی اوپیس، انقدر کشتار رو ادامه دادن در اوپیس میگفتن یا شما باید تسلیم بشید یا می‌کشیمتون. گزارش‌ها متعدده در این زمینه. متشکرم. من گزارش بعدی رو نشون بدم بهتون، یک دو تا گزارش ما در این زمینه مستند نشون بدیم بد نیست. حالا در مورد گبریاس هم در مورد تلفظشون، در مورد خودشون نکاتی هست من بهتون نشون میدم، اسکنش آماده دارم. یک کتاب دیگه بهتون نشون میدم این نبرد اوپیس چه شکلی بوده. آقای شاهپور شهبازی، زندگی و جهانداری کوروش کبیر. شاهپور شهبازی رو برخیا گفتن در مورد آقایشون، آقای علیرضا شاهپور شهبازی که حالا اسم علیرضاشون رو تو کتاب نیوردن، گفتن ایشون از شناخته شده ترین مورخین ایران باستان هستن که بسیار تلاش کرد برای ایران باستان و دفاع از کوروش و هخامنشیان. شخصیت برجسته شاپور شهبازی، شخصیت حقیقتا برجسته است در تاریخ ایران باستان. ما اختلاف نظر که قطعا داریم با نکاتی که ایشون داشته، ولی شخصیتشون شخصیت برجسته است. در مورد حمله بابل صفحه شماره 301 ببین چی میگه ایشون. خیلی تلاش کرد برای ایران باستان دور هخامنشیان. میگه وقتی که آمدن هخامنشیان رسیدن به اوپیس، نبونه اید یک گروهی از سربازان جنگاورش رو که از بابل آورده تو منطقه اوپیس، اونا اونجا بودن، آماده بودن، منتظر رو این اتفاق ظاهرن بودن. وقتی یک درگیری بین هخامنشیان و بابلی ها را افتاد، این درگیری چه شکلی بود؟ نبردی خونین میان وی و پادگان بابلی درگرفت و کوروش با حمله سخت شهر را بگشود و مردمش را ناچار به فرمان برداری کرد. مثلا جنگ بابل از اونجا شروع شده بود. یعنی این گزارش های مباحث تاریخ رو بابا چیکار میخواد بکنه؟ اینقدر میگید آقا کوروش بدون جنگ گرفت اونجا رو، چرا انقدر روتوش؟ آخه روتوش یه جایی رو روتوش کنید بتونید روتوش کنید قضیه فتح بابل. آقا چند تا سند رو میخواد پنهان کنه؟ متفهمه یه لحظه تصویر مونتور بندر رو نشون بده. یه اسکنه که من امشب بهتون نشون ندادم هنوز در همین زمینه. اوپیس هم اینطوری نبود شما فکر بکنید که مثلا اگر درگیری و جنگی رخ داده اونجا فقط نظامی بودن با هم خوردن، نه، گزارش های مختلفی وجود داره، گزارش های متعددی وجود داره که ایرانی ها وقتی میرفتن به جنگ خانوم هم با خودشون میبردن، زن ها رو هم با خودشون میبردن، متعدد این گزارش ها وجود داره. اتفاقا در مورد شیون و زاری زنان در اوپیس ما گزارش تاریخی داریم. التماس میکردن به سربازا که فرار نکنید. چی رو تاریخ میخواید رو توش بکنید؟ واقعیته. اونجا که خوب بوده بیایم بگیم خوب بوده، اونجا که بد بوده بیایم بگیم بد بوده. حالا هر کی بیاد واقعیت تاریخی هم بگه هزار تا میخواد انگ و اتهام هم بخواید بهش بزنید. خب راه به جایی نمیبرید دیگه. هر چی دوست دارید بگید شما. اینا رو میخواید چیکار کنید؟ همین گزارش تاریخی رو میخواید چیکار کنید؟ من نگم یکی دیگه میاد میگه. من نگم وقت دشمن میاد میگه. ما عاقلانه داریم اینا رو مطرح میکنیم تا بدونیم بعد چیکار بکنیم، واقعیت رو ببینیم، درست بتونیم در موردش تصمیم بگیریم. خب ما یه صحبتی رو استناد کردیم بهش، جناب پرویز رجبی نکاتی رو داشتن در مورد قضیه فتح بابل. بنده خدا آقای پرویز رجبی مورخی که زندگیش رو برای ایران باستان گذاشت، هم در دوره پهلوی مشکلاتی مواجه شد به خاطر اعتقاداتی که داشت، هم بعد از انقلاب، در هر دو دوره ایشون توی شرایط خاصی زندگی کرد. یه مصاحبه کرد با روزنامه اعتماد، پیوست روزنامه مصاحبه رو چاپ کرد. بعد از این که ایشون این مصاحبه رو کرد با روزنامه اعتماد، بلایی بر سر ایشون آوردن. بنده خدا، حالا من عبارتشو بعضی وقتا باید بیام نشون بدم تو ببینی چه خونه دلی خورد. گفت بابا من حالا نگفتم خیلی چیزها رو، من خیلی چیزها رو نگفتم. حالا بعضی میگه که اصلا بر اثر همین فشاری که آوردن سکته کرد و از دنیا رفت. بخیر اینو مطرح میکنن. روزنامه اعتماد از آرشیوش اومده پاک کرد، ما پیگیری کردیم و با خود دفتر روزنامه ارتباط گرفت، پاک کرد، حذف کرد. ولی خب این گزارش هست. بعد همون موقع زرتشتی عکس العمل نشون دادن. باز اگر اون عکس العمل ها نبود ممکن بود یکی باید ادعا کنه که از اساس گزارش همچین مصاحبه وجود نداشت، ولی دیگه نمیشه کاریش کرد چون جوابیه دادن، یه سری نکات رو گفتن. آی پرویز رجبی یه سری حقایق رو گفت. همون موضوعاتی که ما داریم مطرح می‌کنیم، شبیه مسائلی که ما داریم اینجا مطرح می‌کنیم، تاریخو بدون روتوش اومد گفت. این همه زحمت کشید برای ایران باستان، این همه برای دوره هخامنشیان زحمت کشید، بعد اومد گفت واقعیت رو میگم. چه کار کردن بعد از این مصاحبه؟ چه کار کردن با آقای پرویز رجبی؟ چرا واقعیت رو اومدی گفتی؟ ببینیم با هم دیگه بخشی از مصاحبه ایشون رو، بعد ان شاءالله برمیگردیم و خدمتتون هستیم. مخالفین تماس بگیرن با هم صحبت بکنیم. سه تا سوالی که ما مطرح کردیم هنوز فرصت پاسخگویی براش گذاشتیم در این قسمت از برنامه هم در مورد زرتشت. اگر موبد عزیز زرتشتی یا مبلغ زرتشتی خواست تشریف بیاره ما خدمتشون هستیم، صداشون رو میشنویم. ببینیم سخنان جناب آقای پرویز رجبی رو در مورد فتح بابل توسط کوروش.
آن استوانه یکی از ارزشمندترین اشیای جهان است، ولی منشور آزادی و حقوق بشر نیست. اگر این طور بود پس کوروش بزرگ در بین النهرین چه میکرد که آزادی بدهد؟ کوروش در بابل و بین النهرین برخی جاها را نیز آتش زد و سوزاند و از بین برد. او سه امپراتوری بزرگ جهان را از بین برد. بین النهرین باستان یکی از بزرگترین فرهنگ ها بود که یک روز بعد از فتح بابل دیگر وجود نداشت. آخر چرا فراموش میکنیم؟ بله، کوروش اولین فاتحی است که بعد از فتح هر جایی به مردم احترام میگذاشت که کار قشنگی است. ولی آیا 40,000 سرباز همراه او نبودند؟ شکم 40,000 سرباز باید پر شود. این آدم ها سپر خود را به در خانه فتح شده می زدند و وارد می شدند و هر کاری دوست داشتند می کردند. اگر به زیبایی اعلامی کوروش توجه می کنیم، باید به این موارد هم توجه کنیم. این ادعای بزرگی است که کوروش نخستین فرمان آزادی بشر را صادر کرد و در کنار آن به فرهنگ نابود شده بین النهرین توجه نکنیم.
خب ملاحظه فرمودی. خب چه نکته عجیبی مگه تو صحبتایشون وجود داشت؟ بدون روتوش یه واقعیتی رو اومدن مطرح کردن. میگه بابا این همه سربازی که رفتن در بابل، اینا یه بعد غذا می‌خواستن بخورن چطوری غذا می‌خوردن؟ چون که میگه آقا خیلی مسلمت آمیز بوده فلان، مردم همه دست به سینه به خدمت این همه سرباز بودن. نه ایشون میگه که می‌رفتن، حالا به عنوان یه مورخ میگه می‌رفتن درب منازل رو با سپر می‌زدن و غذاهایی که می‌خواستن رو می‌گرفتن. این نکته رو گفتم تو صحبتام در مورد شخص گبریاس. کتاب تاریخ بابل رو من اسکنش رو امشب نشونتون بدم. نکته جالبیه از عواملی که باید بهش دقت کرد در قضیه فتح بابل. از تأسیس سلطنت و غلبه ایرانیان اومده تاریخ بابل رو مطرح کرده لئوناردو کینگ. خانم دکتر رقیه بهزادی هم ترجمه کرد. در مورد این کتاب جلوتر رفتیم، اگه باز خواستم استناد بکنم مسائل رو میگم. کتاب مهمی است در مورد تاریخ بابل، جزء کتابای خیلی برجسته است در زمینه تاریخ بابل. صفحه شماره 272 نکته رو آورده، یه تردیدی کرده، تردیدشون بیجا بوده، نباید شک میکرد. ولی ببینید چه گفته. اگر حق داشته باشیم گبریاس یا گوبارو حاکم گوتیوم را با سردار بابلی با همان نام که در زمان نبوکدنصر مقامی ارجمند داشت یکسان بدانیم، میتوانیم سرعت و سهولت غلبه ایرانیان را بر بابل مستقیما ناشی از طرفداری او از مهاجمان به شمار آوریم. یه داستانی رو نقل میکنه، میگه آقا چی شد یه دفعه بابل شکست خورد؟ یکی از دلایلش چی بود؟ به خاطر این بود که جناب آقای گوبریاس یا گوبریاس خیانت کرده بود. وی چون پیشبینی میکرد که تنها راه نجات کشورش بابل، گوبریاس رو داره میگه ها، یا گوبارو، پیشبینی میکرد که تنها راه نجات کشورش در تسلیم شدن فوریست، شاید تصور میکرد که نفع بابل در این است که با انضمام آن به شاهنشاهی هخامنشی مخالفت نکند و بنابراین اقدام مزبور را به طور مسالمت آمیز انجام داد. جناب آقای گوبارو گوبریاس دو دستی سرزمینش را تقدیم کرد. ایشون میگه دوتا رو یکی بدونیم یا نه، اگه حق داشته باشیم. بله این دوتا یکی بودن، خائن بود ایشون. یکی از دلایلی که فتح بابل رو متفاوت کرد با فتوحات جای دیگه این بود که افراد خائنی مثل این بود. در ویژگی بابلیا که صحبت میکردن گفتم خیانت فرماندهان، یکیش منظورم همین آقای گوبریاس بود. بریم سراغ تماس ها. اتاق فرمان مخالف موبد زرتشتی پشت خط هست یا نه؟ بگید اگر موبد زرتشتی پشت خطه. خب خانم قربانی هست، یه جنبندی خیلی مختصر داشته باشم بعد تماس خانم قربانی رو بشنویم. ببینید بینندگان عزیز، من در جلسه قبل مفصل گفتم معتقدم تاریخ فتح بابل تحت تاثیر تورات تحریف شده قرار گرفته. کاری که کوروش انجام داد، حداقل نظریه ما اینه همین اینجا که روش میتونیم صحبت بکنیم، مستند هم داریم براش، که کوروش یهودی ها رو از بابل آزاد نکرد، اخراج کرد. میشناخت این یهودی ها رو، میدونه چه طور قومی هست، چه رفتاری دارن، آمد دستور داد برگردید برید به سرزمین یهودای خودتون. گفتن پول میخوایم، گفت پولتون رو میدن. گفت اورشلیم رو میخوایم بسازیم، اونجا به هم ریخته، معبد فلان شده، ادعا کردن. گفت من از هزینه پادشاهی بهتون میدم. آقا وقت میخوایم اینا رو وقت داشته باشید، برای جمع کنید برید. گفتن این کسایی که موندن چی؟ اینا رو چیکار میکردن؟ بعد پول میدادن به دیگران. گفتن یه تعدادی فقیرن، نمیتونن مسافرت کنن. گفت اشکال نداره، از خود یهودی اونا که پول دارن هزینه‌اش رو تامین کنید بدید. گفتن از بت‌پرستی بدمون میاد توی منطقه. آقای کوروش اومد کلا بت‌پرستی رو آزاد گذاشت در منطقه بابل. جمع کنید یهودی‌ها برید بیرون دیگه، همچین حرفی بود که آقای کوروش زد در منطقه بابل بعد اینکه بابل رو فتح کرد، آزادشون نکرد، اخراجشون کرد. بریم سراغ تماس‌ها. خانم قربانی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشین، ان شاء الله در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین. اول تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون.
موفق باشید ان شاء الله.
سلامت باشین، ان شاء الله که ادامه پیدا کنه، به مسائل دیگه هم بپردازین، ما بیشتر بتونیم استفاده کنیم با این جوی که امروز تو جامعه ما هست متأسفانه. خواهش
می‌کنم.
فقط یه سوال داشتم خدمتتون. شما توی چند برنامه دو هفته قبلتون فکر می‌کنم گفتید که یهودی ها خیلی کمک کردن و کوروش رو به عنوان منجی معرفی کرده بودن که حالا قرار بیاد و جامعه رو حالا نجات بده. بعد وقتی که آقای کوروش اومدن اینها رو اخراج کردن، در واقع گفت اینها رو بیرون کردن. خب حالا اینجا تناقض به نظرتون ایجاد نمیکنه؟ چرا وقتی که اونا طرفداری کوروش کردن، بعد کوروش اومد اینا رو اخراج کرد، از اونجا بیرون کرد، توی همون جریان استر و زمان خشایارشا هم داشتیم که اونا توی ایران مثلا مورد ظلم قرار گرفته بودن و از این حرفا که حالا وزیر هامان رو کشت. حالا نمیدونم چقدرش افسانه است چقدرش واقعیته، ولی خب این به نظر شما تناقض ایجاد نمیکنه که بعدا دوباره یهودی ها اومدن از آقای کوروش طرفداری کردن، راجبشون خوب نوشتن توی تورات، مثلا اومدن ازشون تمجید کردن، بالاخره بت‌پرستی رو آزاد کرده بود، با یهودی ها رو از اونجا اخراج کرده بود. خب این چرا اومدن همچین کاری کردن؟ با منطق جور در نمیاد به نظر من.
خب سوالتون رو پرسید، من خدمتتون عرض میکنم. ببینید یه چند تا مسئله رو باید در نظر بگیریم. اولا اینکه چقدر کوروش رو میشناختن یهودی ها، آیا خود یهودی ها هم پیش بینی میکردن که کوروش اینا رو بخواد اخراج بکنه یا نه؟ این یک. منتها پاسخ اول، برگشتن به اورشلیم به نفع کیا بود؟ ما مستنداتی رو داریم در مورد اینکه برگشتن به اورشلیم به نفع کیا بود؟ به نفع کسانی میشد که اینها میرفتن اونجا اوضاعشون بهتر میشد، صاحبان معابد یهودی بودن، کاهنا بودن، برای این دسته که برگشتنشون ولو به عنوان اخراج باشه که مشکلی پیش نمی آورد. خب
مگه کاهنا جز ثروتمندای اونجا نبودن؟ پس گفتیم ثروتمندان که برنگشتن،
یه تعدادشون برنگشتن، نه یه تعدادشون برنگشتن، ولی یه تعدادی از کاهنان ثروتمندتر میشدن اگه برمیگشتن. چرا؟ چون میگفتن بیت المقدس خانه خداست، درآمدی که اونجا میتونستن به دست بیارن بسیار بهتر از چیزی بودش که میتونستن در بابل به دست بیارن عملا. این یه نکته. نکته بعدی اینه که اینها رو کوروش شاید شناخت درستی نداشتن، بالاخره اینها کوروش رو ندیده بودن، یعنی شناختشون از کوروش دورادور بود، شاید پیشبینیشون این نمیشد. بعدن هم چرا آمدن اینها گفتن کوروش نه آدم خوبی بوده؟ خب چی بیان بگن؟ آبروداری کردن برای خودشون و مظلوم نمایی کردن. اگر نمیگفتن همچین اتفاقی افتاده، مظلوم نماییشون ابتر میماند. اینا میخواستن بگن در بابل ما خیلی وضعیتمون بد بوده، حالا که برگشتیم بزنیم ما این سرزمین رو بگیریم، از منافعش کامل استفاده بکنیم. در طول تاریخ هم نسبت به این مسئله همیشه یادآوری میکنن ما در وضعیت بدی بودیم در بابل، این برای مظلوم نمایی به این مقدمه نیاز داشتن. این مسئله بعدی. نکته بعدی که من خدمتتون عرض بکنم در این خصوص این است که آقای کوروش، خانم قربانی رو خط تشریف دارید؟
بله بله.
آقای کوروش خیلی مؤدبانه آمد اینها رو اخراج کرد، یعنی هم یه دستور و فرمان داد، هم یه فرصت داد، هم سیاست‌هایی رو چید که اینا برگردن. متفهم آب برای من زحمت کشید بیاد. و نکته بعد این است که آقایونی که در اونجا بودن، یهودیانی که در منطقه بابل بودن، یه تعدادشون برگشتشون براشون مهم بود و اهمیت داشت، یه تعدادی خواستن در بابل بمونن. کسانی که در بابل مونده بودن رو آقای کوروش با بازگذاشتن بتخانه ها مورد اذیت قرار داد. خودشون گفته بودن، گفتن چیزی که در بابل اون اذیت می‌کرد این بود که مردم دارن میارن در پرستشگاه بت و یهودی‌ها کم کم دارن جزی از بابلی‌ها میشن، اعتقاداتشون هم دارن فراموش میکنن. همینا دست به دست هم داد تا اینکه اینها بیان بگن خب کوروش که با ما گفته برید، خیلی مؤدبانه گفته برید، ما از یه مظلومیتی داریم رهایی پیدا میکنیم و داریم فرار میکنیم، این مظلوم نمایی رو برای خودشون حفظ بکنن از طرف دیگه از کوروش تجلیل کنن، بگن کوروش پادشاه بزرگ بود، کوروش ببینید چقدر با ما خوب برخورد کرد، نبونه اید و دیگران بعد برخورد میکردن. چون کوروش به عنوان یک شخصیت اسطوره‌ای در تاریخ بالاخره از یه دوره مطرح شد، اگر اینها می‌خواستن بگن کوروش اومد ما رو اخراج کرد که به ضررشون می‌شد عملاً. بعد می‌گفتن چی؟ گفتن این بابا خیلی خوب برخورد کرد، کوروش قدر ما رو می‌دونست، نبونید خیلی پادشاه بدی بود، بخت النصر خیلی پادشاه بدی بود. پس اینا با هم قابل جمعه. یکی از دلایلش هم اینه که چند دسته بودن یهودی‌ها، این نبود که بگی برای همه‌شون به ضرر همه‌شون بود برگردن، نه یه تعداد یک برمیگشتن به نفعشون می‌شد، ولی یه عمومیتی داشتن یهودی عموماً به نفعشون نبود که بخوان برگردن. این نکته بعدی هم براست تورات من خدمتتون عرض کنم. ببینید قبل از اینکه کوروش بیاد بابل رو فتح بکنه، خیلی اینها عجز و ناله می‌کردن از اینکه دورن از سرزمینشون، خیلی این رو به رخ دیگران می‌کشیدن و دائم حالا یه شعر معروفی دارن که نقل کردن، طرف گفت من دلم پیش اورشلیم مونده است، همچین مسئله‌ای که آره من الان در سرزمین غربت هستم و برگردم اورشلیم. با این زمینه‌ای که داشتن کار رو برای خودشون عملا سخت‌تر کرده بودن، چون یکی کسی راه رو براشون باز می‌کرد، بفهمید برید دیگه. مگر نمی‌گفتید چرا ما راه آوردین؟ خب برید، چرا نمی‌رید؟ کنار هم گذاشتن این مسائل نشون میده که خاخام‌ها به قول کتاب که در مورد بابل نوشته شده بود، خاخام‌هایی که می‌دونستن بعد چیکار بکنن، اونها مدن یه جهتی به قضیه دادن که نبگن کوروش به ما بد بود، چون گفتن خب کوروش پادشاه فهمیده و زیرکی بوده، چرا با شما بد؟ شما کیر که با شما همه بد بودن، همه با شما بد نبودن، پس شما قوم بدی بودی. گفت نه، کوروش با ما خوب بود. از طرفی گفتن ما خیلی مظلوم بودیم تو بابل، خیلی ظلم و ستم به ما شده بود، کوروش اومد ما رو آزاد گذاشت. به خاطر همین گفتن واقعیت از هیچ سمت و سوی خلاصه به نفع اینها نبوده. پس قابل جمع این دوتا با هم، کاملا قابل جمع.
دست شما درد نکنه.
پاسختون رو گرفتی؟
بله متشکرم. مرسی. موفق باشید ان شاء الله. برنامه خوبتون.
خواهش می‌کنم.
فقط ببخشید فامیل شریفتون.
خواهش می‌کنم حسینی هست.
جناب حسینی، راجع به استوانه کوروش میشه بگید چند جلسه بعد قرار هست صحبت کنیم؟
دور نیست.
ان شاء الله.
آره نزدیک. جلسه در مورد استوانه کوروش هست نزدیک، ان شاء الله خدمتتون عرض خواهم کرد. ممنون از شما خانم قربانی. موفق باشید. در پناه باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. در خدمت بیننده بعدی هستیم. خانم سلیمیان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام. عرض می‌کنم خدمت شما آقای حسینی. من تشکر می‌کنم از تلاش‌های پیاپی و در واقع خستگی ناپذیر شما واسه اینکه این برنامه رو همیشه روتین نگه دارید و با سند و مدرک بیننده را متقاعد کنید.
الحمدلله، خدا رو شکر.
میخواستم بگم که دوست داشتم مطالبی عرض کنید در رابطه با آزادی اقلیت‌های دینی در ایران. خب
بله.
حالا همین یهودیانی که الان بحثشون تو برنامه‌تون داغ شد، یه کتاب دارم به اسم مراسی ارمیا که در رابطه با همین هست که خداوند بهشون میگه که تا زمانی که شما خدا پرستید، من به شما ارض مقدس یا حالا ارث را میدم که تون زندگی کنید، و زمانی که بخواید بت پرستی پیشه کنید، ارث را از دست میدید. این توی کتاب مگیلای اخا یا همون مراسی ارمیا اومده. و کسایی که میخوان در رابطه با این که مثلا یهودی ها مظلوم نمایی میکنن یا اینا، این کتاب رو بخونن، به نظر من خیلی خوبه. اول این که میخواستم بگم که توی ایران اقلیت های دینی دارن از درون و از خانواده پوسیده میشن، خیلی از بچه هاشون میان کشیده میشن به سمت ادیان دیگه. حالا من خودم 5-6 شب پیش یه کلیپ دیدم از یکی از خاخامای یهودی که میگفت ما خانواده هایی که نمیتونن که فضای مجازی ها انکار کنن، نمیتونن که اون دانستنی هایی که از طریق فضای مجازی به بچه های اقلیت های دینی در واقع فرستاده میشه را که انکار کنن. گفتن ما اومدیم خوابگاه زدیم واسه بچه ها، مدرسه های شبانه روزی زدیم که اگه مثلا یه بچه هم دانش میشه میاد یه شهر غریب، حداقل تو یه خوابگاه یهودی مثلا زندگی کنه. ولی آخرش ما با این ایزوله کردن جامعه همون آخرش هم نتونستیم بقیه جوانانمون رو از گرایش به دینهای مختلف مثل اسلام یا حتی نهیلیت شدن نجات بدیم. خودشون میگفتن که 70% جمعیت یهودی های دنیا داره ریزش میکنه، همشون دارن میرن به سمت ازدواج با بقیه ادیان. اینا خودشون به این رسیدن که تراتشون پوچه. خود خاخامشون داشت اعتراف میکرد، میگفت ما اومدیم جامعه را واسهشون مناسب کنیم، ولی دیگه الان دیگه با توجه به فضای مجازی و این دانستنی هایی که بین همه رایج شده، ما نمیتونیم از آگاهی رسوندن به جوانانمون مثلا امتناع کنیم. اینا بالاخره در معرض اطلاعات قرار میگیرن، بالاخره حق و ناحق را تشخیص میدن. این دیگه شعور و سواد رسانه‌ایه که دیگه همه در واقع مطلب بهشون میرسه و خودشون میتونن انتخاب کنن. حالا میخواستم ببینم توی جامعه زرتشتیان ایران هم یه چنین باور و اتفاقی افتاده یا نه، یه چنین ریزشی اتفاق افتاده که مثلا با برنامه ها یا با فضای مجازی بچه های نوجوان، تیننجر ها یا افرادی که تازه به بلوغ میرسن به بطلان عقاید خودشون پی ببرن و حالا به سمت دیگر ادیان کشیده بشن یا نه. خیلی ممنون میشم اگه در این رابطه توضیح بدید.
چشم، انشاءالله در پناه حق باشید. اجازه بدید لطفا من یه نکاتی رو در مورد سوالاتی که پرسیدن عرض کنم، بعد بریم سراغ تماس بعدی. پرسیدن خانم سلیمیان که در مورد زرتشتی ها هم همچین اتفاقی افتاده که تینیجر هاشون بیان با این فضای مجازی که آشنا شدن مطالبی رو ببینن بعد بیان تغییر دیدگاه بدن. من فقط یه نمونه خدمتتون عرض میکنم. فرزند یکی از موبدان عزیز و بزرگ زرتشتی، ایشون برنامه ما رو دنبال میکردن، به هر حال مشرف شدن به مذهب و مکتب حقی اهل بیت علیهم السلام، با ما در ارتباط هستن. البته به خاطر شرایط و جوی که وجود داره به شدت ایشون نگران بودن اتفاقی بخواد بیفته و به جا بود و به هر حال یه سری مسائل و موضوعات رو ایشون تونستن برای ما بفرستن و کمک بکنن، یه سری جاها برای ما یه سری به هر حال مباحثی که نیاز بود ما بدونیم رو در جریان قرار دادن، نه به عنوانی که حالا بخوان مثلا جاسوسی بکنن و اینها، نه تحت این عنوان که خب اطلاعات و اشراف داشتن نسبت به برخی از منابع و برخی از فعالیت‌ها. و این برای نمونه خدمتتون عرض می‌کنم، چون سنشون خیلی زیاد نیست. بله این اتفاق افتاده، اصلا توی گذر تمدن که از سنت به سمت مدرنیته حرکت می‌کنیم، برای ادیانی که تحریف شده است یا ادیانی که از اساس الهی نیستن، یکی از اتفاقاتی که میفته ارتداد از اون اعتقاده و این مسئله طبیعی است. در مورد تماس قبلا من اسکن نشون بدم، خانم قربانی که تماس گرفتن فهمیدن که خب اگر اینا به کوروش رو منجی معرفی کردن پس این اخراجش چطوری بود قابل جمع با هم. این کتاب زندگی و جهانداری کوروش کبیر آقای شاهپور شهبازی رو ملاحظه بکنید. اتاق فرمان تصویر رو نشون بدن. اتاق فرمان تصویر رو دارید؟ زندگی و جهانداری کوروش کبیر شاهپور شهبازی که خدمتتون عرض کردم نام شخصیتش، یه جستجو بزنید ببینید شاهپور شهبازی که بوده. مثلا قبل از اینکه من بخوام مستندات رو با رفرنس نشون بدم، خودتون به بسیاری از مسائل دسترسی خواهید داشت. ایشون میاد در کتابشون صفحه شماره 289 میگه نباید فراموش کرد که گرفتاری یهودیان تنها به زیان کاهنانشان بود، نه کارگران و مزدوران و کشاورزان که از بیابانهای دردناک و گرم و خشک سینا و فلسطین به دشت بارور و شهر پر نعمت و شکوهمند بابل افتاده بودن. اینا برای موبدانشون فقط مسئله بود، میخواستن برگردن. خب چه کسی میومد تبلیغ میکرد کوروش منجیست؟ مردم عادی که نمیتونن بیان بگن آدم منجیست. کاهنانشون بزرگانشون رو تبلیغ میکرد، برگشتش هم به نفعشون بود، کلی هم پول تونستن به دست بیارن در راه همین قضیه برگشت. خب تماس بعدی رو تا فرمان بفرمایید. اگر موبد زرتشتی آمد یا مخالف آمد حتما اولویت بدید در برنامه. اتاق فرمان تماس بعدی. آقا میلاد از عراق تماس بعدی هستن. تاکید کردم من در برنامه گذاشتم، این برنامه رو تاکید میکنم که الان فرصت هست اگر موبد عزیز بخواد تماس بگیره، فرصت خوبی هست تا پایان برنامه صحبتی بکنیم. اگر پاسخی نسبت به مطالبی که ما داشتیم خواست مطرح بکنه، ما قطعا استقبال میکنیم و مطمئن باشید بسیار خوشحال میشیم اگر بشنویم و اتاق فرمان تو گوش من بگی که مثلا یک موبد زرتشتی تماس گرفته، یک مخالف تماس گرفته. بیشتر بهمون میچسبه از باب اینکه به حقیقت برای مخاطبمون شفاف در خواهد شد و لذت بخش است برای ما. آقا میلاد صدای بنده رو دارید؟
الو.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت شما جناب حسینی، وقت بخیر.
زنده باشید انشاءالله. آقا میلاد در خدمتتون هستم.
صدا میاد من؟
بله صدای شما رو دارم.
جسارتا جناب حسینی، من یک مقدار نقد داشتم راجع به برنامه قبلی.
چقدر عالی.
هواداره آقای امید دانا هستیم، گفتم که
از هواداره امید دانا هستید. بله. آقای امید دانا چرا گفتش با حسینی مناظره نمی‌کنم اگه مغز خر خوردم؟
والله خب نمیخواست درگیر دو قطبی سازی و این چیزا بشه.
خب چرا با افراد دیگه مسلمان مناظره کرده بود قبل از ما؟
خب جناب حسین آخه قبلا اصلا ایشون کلا دو سال از این فاز کلا اومده بیرون، نه اسلام ستیزی میکنه نه تبلیغ زرتشتی.
خب پس چرا در همون کلیپی که راجع به ما صحبت کرد برگشت گفت چه شیعه باشه چه اسلام ناب محمدی که اشارش به وهابی ها و داعشی و سلفی ها بود؟
خب درست میگید، ولی اون اعتقادشه، اون مثلا اون نظرشونه.
نظرش اون ابراز هم داره میکنه، پس شما نمیگید بگید دو سال کلا این نظر رو ابراز نمیکنه، درست شد؟
بله درسته، ولی خب هر کسی خب یه نظری داره دیگه، یه برداشتی داره. ایشون اگه مثلا میمد در اون راستا، در اون راستای اعتقادش برنامه سازی میکرد، تبلیغ میکرد، خب شما مثلا حق نقد داشتید، حق مثلا مناظره، مثلا هم میتونستید این کار انجام
بدید. ولی خب اون نکته اولتون نقد شد دیگه، فرمودید که ایشون دست برداشته ساز شد. نه، داره اشاره میکنه، هنوز داره این نکات رو میگه، این مسئله رو میگه. حالا نکته بعدی آقا میلاد، ایشون به برنامه ما پرداخت یا من به ایشون پرداختم؟ اینو بگید اول.
فکر میکنم شما اول پرداختید.
کی پرداختم که فکر میکنی من پرداختم؟
شما اولش هم خب چون مخاطب برنامه ایشون هستیم، اولین بار ایشون بود. اتفاقا از شما تمجیدم کردن.
آها، پس ایشون بودن پرداختن به برنامه ما؟
نه، قبل اینکه برنامه‌تون شروع شه. فکر میکنم مثلا برنامه نداشتید اون موقع، راجبه چهارشنبه سوری بود اگه اشتباه نکنم.
بله
شما این نکته ای رو فرموده بودین. ایشون گفتن که موضوع رو بگیرین دقیق با این داستانا.
ایشون گفتن که آقای حسینی از موبت نیکنام ما توی موضوع دقیق‌تر موضوع گرفته. خب حالا تو برنامه رو شروع کردیم، ایشون راجع به برنامه تاریخ بدون رو توش حرف زدن یا من راجع به ایشون حرف زدم؟
والله حقیقتش من چون فصل اول برنامه رو کم و بیش میدیدم، گاهی دوستان زنگ میزدن راجع به امیدان از شما میپرسیدن، شما خب اول گفتید مثلا من بخوام نقدش کنم اینا چندین برنامه میشه و این داستانا.
خب پس من حرفی نزدم، بیننده بوده. حالا دوباره تکرار کنم سوالمو، ایشون اول اومدن رأسا ابتداا راجع به ما حرف زدن یا من راجع به ایشون حرف زدم؟
خب میگم دیگه، اول شما گفتین. آخه
شما خودتون گفتید، بینندتون گفته، یه مقدار انصاف داشته باشید. خب یه مقدار انصاف داشته باشید. خب حالا دکتر بفهمید ایراد چی بوده. الان کار ما، الان بفهمید که ایراد کار ما چطوری بوده، چی بوده، مشکل کار من چی بوده اینجا.
نه من از این جهت می‌خواستم چیز کنم، تماس گرفتم که گفتم این کارا باعث دو قطبی میشه بیشتر. یعنی
اگر ببینید از چه بابت باعث دو قطبی میشه؟ اگر یه زمان دو قطبی بین حق و باطل، خب بذارید بین حق و باطل دو قطبی بشه. من دارم میگم یهودی‌ها تاریخ رو تحریف کردن، یه تعداد افتادن دنبال یهودی‌ها در قضیه تاریخ. حالا من اینو بگم، نه چرا دو قطبی ایجاد میکنی بین کسایی که واقعیت تاریخی رو میگن با کسی که پیروان یهودیان تو گزارش تاریخی؟ پس حقیقت رو نگیم. پیامبر اومد دو قطبی، هر دو قطبی که اشکال نداره که، پیامبر اومد دو قطبی ایجاد نشد. سوال آقا میلا، زرتشت اومد دو قطبی ایجاد شد یا نشد؟ خود زرتشت دو قطبی ایجاد کرد یا نکرد؟
بله درست.
آفرین. خب نکته بعدی،
همه ادیان همینه، مثل مسیحیت هم اومد همین شکل شد، یهودیت، حتی اسلام بین بت‌پرست و مسلمان.
پس چرا ایراد میگیرید به ما؟
خب آخه الان زمانش نیست. میدونید
زمانش کیه؟ زمانش کیه؟ آیا شما تشخیصی به زمان کیه؟ چرا الان زمانش نیست که بگیم یهودی‌ها دارن مظلوم نمایی میکنن، الان دارن سرزمین اسلامی رو غصب میکنن با همین مظلوم نمایی؟ الان زمانش نیست بذاریم اینا بیان بخورن همه سرزمین اسلامی رو برن، بعد بیایم بگیم حالا اجازه بدید ما در مورد تاریخ بگیم چی بوده؟ یا الان وقتشه بگیم، الان وقتشه روشنگری کنیم، الان وقتشه واقعیت رو بگیم.
بله حق با شما. اتفاقا راجع به یهودیان من زنگ زدم، یکی از چیزایی که می‌خواستم بگم همین بود. بله. در مورد رابطه کوروش و یهودیان اتفاقا شما درست گفتید، یعنی یه سری از مذهبیون بودن که خب به کوروش قول معروف تهمت صهیونیست بودن می‌زدن.
نه من قائل به اینم که کوروش اخراج کرده یهودی‌ها رو و کار خوبی هم کرد.
خب دست شما درد نکنه، این اتفاقا حرفای درستیه. درست.
خب حالا یه سوال آقا میلاد، من بیام این حرفو بزنم که کوروش خودش صهیونیست نبوده اینا رو اخراج کرده، باعث دو قطبی نمیشه بین بعضیا که میگن کوروش صهیونیست بوده؟
خب چرا درست.
خب پریچ پس چرا اینجا به من میگید آفرین حرف خوبی زدی، ولی اونجا که واقعیت با سلیقه شما جور در نمیاد میگید چرا دو قطبی ایجاد می‌کنی؟ چرا دو قطبی اینجا خوبه ولی دو قطبی اونجا خوب نیست؟
نه نه آقای حسینی، آخه ببینید توجه داشته باشید، جریان ملی‌گرا و مذهبی دو تا از بقول ما رو فالو بخوایم تقسیم بندی کنیم به دو قسمت جمعیت ایران، خب خیلی زیادن، هم مذهبیون زیادن هم جریان ملی‌گرا زیادن. اون کسی که مثلا میگه کوروش صهیونیست شاید انگشتوان هم تعدادشون خیلی کمه. خب بین دو قطب اینا اصلا دیده نمیشه، ولی وقتی بین یه جریان ملی و جریان مذهبی دو قطبی ایجاد میشه خب درست نیست به نظر
من. یه ذره آقا میلاد من نمیفهمم منظور از دو قطبی چیه، یعنی با بیاین تاریخ رو بخونیم این واسه ملی‌گراها بهشون بر بخوره؟ اینقدر یعنی شما ملی‌گراها رو بدون درک و بدون فهم میدونید که اگه ما اینجا بیایم کتاب تاریخ باز کنیم بگیم آقا در تاریخ ایران باستان آقای پیرنیا این اومده، ملی‌گراها بهشون بر میخوره. این اصلا توهین به ملی‌گراهاست، توهین به شعور ملی‌گراهاست، توهین به فهم ملی‌گراهاست. اگرم یه عده ملی‌گرا هستن باید بیان بگید که نه ملی‌گراها استقبال میکنن، کما که من خودم اگه استقبال نمی‌کنم از بحث مناظره گفتگو علمی در مورد اعتقادات خودم، مذهب خودم. مشکلی نداریم تو این قضیه که اصلا اینکه شما میگید ای وای این تاریخ رو نگید به ملی‌گرا برمی‌خوره، یعنی دارید توهین می‌کنید به شعور ملی‌گراها.
نه توهین نیست، بحث برخوردن نیست بالاخره.
من معتقدم نه، ملی‌گرا اگر داشته باشه ملی‌گرای عاقل آزاد بخواد فکر کنه، واقعیت رو بیان بگیم چرا بهش بر بخوره.
آدم باید، من خودم خوبه، خودم مملک ملی‌گرا تماس گرفتم با برنامه و آدم باید واقعیت‌ها رو بگه. شما
آفرین
انصافاً چهار تا حالا مثلا چهار تا نقدم می‌کنید، من دیدم تعریفم کردید عین برنامه هم از کلوش
می‌خوایم بگیم ما تعارفی نداریم دیگه.
خیلی خوبه، خیلی مؤدبانه هم اتفاقا صحبت میکنید.
خدا رو شکر باز شما این انصاف رو دارید و این نکته رو میفرمایید.
بالاخره فرقی باید باشه بین شما و اون تجزیه طلبا و مثلا حالا احتمالا دیدید دیگه چه حرفایی میزنن و سیاه نمایی. من میگم کار شما درسته ولی میگم زمانش فکر نمیکنم الان زمان این کار باشه.
من یه چیز دیگه اینو میخواستم هفته بعد نشون بدم. آقا میلاد، شهید مطهری رو چقدر قبول داری که زمان شناس بوده؟ شهید مطهری دیگه مقتضیات زمان شهید مطهری به عنوان نظری الان مطرحه دیگه، کاملا درسته.
بله
این شهید مطهریه، برای 200 سال 300 سال 1000 سال قبل هم نیست. زمانی هم که ایشون زندگی میکرده شرایط به مراتب سختتر حساستر از الان بوده، یعنی اون شرایط حساس کنونی که همیشه برای بعضی استمرار داره اون موقع حساستر هم بوده است. مطمئن فهمه این کتاب میتونین مشون بدیم اگه واسه هفته بعد مشون بدم، ولی دیگه حالا شما دیگه اینو فرمودید به احترام شما. بله ببینید کتابه، اسم کتاب چیه؟ متفکر شهید استاد مرتضی مطهری، آینده انقلاب اسلامی ایران. صفحه شماره 40-41 کتاب. من صفحهشو بیارم. ملاحظه بفرمایید. ایشون یه بحث داره، اصلا عبارت رو ببینید، اصلا تیتر رو ببینید. مقایسه میان کار ابراهیم علیه السلام و رسول اکرم و کار ملکه انگلستان و کوروش. جمله رو ببینید. دیگه شهید مطهری دیگه مقتضیات زمان رو نمیدونه. ببین چی میگه؟ یا در گذشته میگفتن ببینید کوروش چقدر مرد بزرگ بزرگواری بود که وقتی به بابل رفت و آنجا را فتح کرد تمام بتخانه ها را محترم شمرد. این کار از نظر یک فاتح که سیاست استعمارگری دارد و میخواهد مردم را بفریبد توجیه میشود، ولی از نظر بشریت چطور؟ اصلا داره کار کوروش میذاره در مقابل بشریت. آیا خود جناب کوروش به آن بت‌ها اعتقاد داشت؟ نه. کوروش چه فکر میکرد؟ میگفت این اعتقاد این مردم را بدبخت کرده یا نه؟ بله، ولی در این حال دست به ترکیب آنها نزد. چرا؟ چون میخواست که آنها در زنجیر بمانند. جمله رو ببینید. اتفاقا میتونید اینجا رو قشنگ زوم کنید. این جمله شهید مطهری. این خیانت بود نه خدمت. تعبیره شهید مطهری در مورد کوروش، یه خائن میدونه کوروش رو. من نمیام این جمله راجع به کوروش بگم، تا حالا هم نگفتم. من این حرفو نمیزنم. من خودم در مورد این مسئله تحلیل جدا دارم. من میگم آقای کوروش بتخانه‌ها رو آزاد گذاشت، یکی از دلایلش این بود که یهودی‌ها رو بتونه کوچ بده برن از منطقه بابل. چون قوم مثلا قوم، من میگم یهودی، گفتم وقتی تو این برنامه میگم یهودی منظورم چیه، یا یهودی‌هایی که تحریف کردن تورات رو و دینشون رو تحریف کردن و به ظلم با مردم دارن برخورد میکنن و با ظلم دارن قصد میکنن، یا یهودی های بابل رو دارن میگن. شهید مطهری میگوید کوروش خائن بود. من اینو نمیگم، ولی اگه میخواد بگید مقتضیات زمان و الان وضعیت انقلاب این است و اون است، خب این شهید مطهری کتابش، من این کتاب رو قبلا فیزیکیش رو تهیه نکرده بودم، اگر داشتم چند سال قبل رو تو کتابخونه هایی که جا به جا کردم جا مونده بود، فایلش رو مطالعه میکردم، ولی دو سه روز قبل رفتم تهیه کردم از خیابون انقلاب این رو که بیام کتابتون نشون بدم. و حالا این هفته من با خودم گفتم هفته بعد نشون میدم، که الان دیگه اینو فرمودید آقا میلاد، دیگه به احترام گل روی آقا میلاد گفتم من اینم نشون بدم دیگه. ولی من نمیگم کوروش خائن بود، من این تعبیر رو به کار نمیبرم. آقای شهید مطهری گفته. حالا مطالب دیگه هم هست آقا میلاد، میان نکات دیگه هم هست، واقعا الان نمیخوام مطرح بکنم. از این تعبیر بدترش هم داریم. حالا دیگه اگه بعضی اومدن ما رو متهم کردن، واخه من میدونم چطور جواب بدم. آقا میلاد عزیز ممنونم از تماستون.
ممنون آقای حسینی، دست شما درد نکنه، لطف
کردید. خدا نگهدار شما.
قربان شما.
بنده خدا امیدوارم بکنم. خیلی تعجب کرد. انتظار نداشت شهید مطهری همچه حرف زده باشه. آقا محمد از ایزه، سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد.
بله.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض کنم استاد. خوب هستین انشاءالله.
زنده باشید انشاءالله، در خدمتتون هستم.
استاد می‌خواستم یه مدنی عرض کنم خدمتتون، یه سوالم داشتم. اینکه برنامه تاریخ بدون روتوش در کنار روتوش ها موفق بوده باعث شده که بعضیا یه حس مدیگرایی داخلشون برانگیخته بشه. حس می‌کنم این گارد میتونه با بیان افتخارات یا ادعاهاتی که ایرانی ها در دوران باستان داشتن برطرف بشه. مثلا مثل موردی که در مورد ادعا عرابه داستان توضیح دادیم، این مورد میتونه این حس غلط رو در افراد کنار بزنه. اگر موارد قابل افتخار اون تعدادی باشن که بشه به صورت مستمر ارائه بشه و این حس عریانی شدن بدیها در ذهن مخاطب یه مقدار کمرنگتر بشه، این مشکل افراد برطرف بشه. و سوالم این است که من که با عنوان یه شیعه مثلا میخوام در خونه یا مثلا محیط کار یا مثلا جاهای مختلف از نمادهای هخامنشی مثل مثلا فروهر یا مثلا اون سرستون ها یا چیزهای مختلف استفاده کنم، میشه این کار انجام بدم؟ یا مثلا از اعتقاد به زرتشتیان مثل امشاسپندان یا مثلا ایزدان به صورت اسطوره‌ای بهره ببرم؟
چشم، من خدمتتون عرض میکنم. سوال دیگه ندارید آقا محمد؟
نه ممنون، من قطع میکنم و توضیحات رو بپوشیدم.
چشم. ممنونم از آقا محمد عزیز. اولا نکته‌ای که فرمودید نکته خوبیه، نکته قابل تأملیه که بفهمید نقاط مثبت هم بگیم که بعضی آقایون حس ملی‌گرایی‌شون خیلی برانگیخته نشه که بخوان کار کنن. اولا خب بذارید حس ملی‌گرایی برانگیخته بشه از این بابت که خب بیشتر مطالعه کنن، مثلا تلاش کنن، مثلا بخوان بیان پاسخ علمی بدن نسبت به ما. مسئله بعدی اینه که ما چون میای میگیم تاریخ بدون روتوش، اون دادن روتوش برای خرابکاریاست، یعنی یه جایی که خرابکاری شده یه روتوشی روش میزنن که اصلاح بکنن اون ظاهر رو. وقتی میگیم تاریخ بدون روتوش، وقتی روتوش رو کنار میزنی یعنی بدون روتوش، زیرش معمولا نقاط منفی میاد بیرون. یعنی رسالت برنامه ما، فرصتی که داریم میذاریم برای اینه که ما بدون روتوشی بررسی کنیم تاریخ رو، اون تو در کنارش نقاط مثبت رو هم بگیم. چشم، گفتیم، میگوییم، خواهیم گفت، ولی تناسب این مسئله که ما تاریخ بدون روتوشمون، کنار زدن این روتوش اصلا نشون دادن جاهایی است که دیگه یه تعبیر به کار میبرن، نمیدونم بگم یا نه، مالکشی، این تعبیر رو به کار میبرن. ما تاریخ بدون روتوش داریم چون اونا این تهمت رو نسبت به ما هم میزنن. اشکال نداره، مستند ما میایم اینجا این مالشون ماله رو کنار میزنیم، خلاصه روتوش رو کنار میزنیم. چون ماله رو کنار میزنیم، روتوش رو کنار میزنیم، زیر چیزای خوبی دیده نمیشه بعضی وقت، ولی چشم در کنارش به هر حال به عنوان نمک قضیه و نمک کار نقاط مثبت رو حتما مطرح خواهم کرد. من حالا موندم این ایران باستان رو ما داریم بدون روتوش میگیم، برسیم به تاریخ ایران، بعد از تاریخ ایران بریم برسیم به تاریخ اسلام بدون روتوش، اونجا قراره چه اتفاقی بیفته؟ یه سوال بعدیشون رو جواب بدم قبل از اینکه صدای افخمی رو بشنویم. پرسیدن که آقا از نماد فروهر یا نمادهای امشاسپندان و اینها ما تو خونه استفاده بکنیم اشکال داره یا نداره، مسئلهش به چه شکله؟ من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ما اون اینه که اولا این رو بدونید فروهر نماد زرتشتی ها نبوده است، نماد زرتشتی ها نبوده فروهر، ولی بعضی وقتا حالا اتاق فرما میتونه تصویر مانیتور بنده رو نشون بده، کتاب زرتشت و مزدای اسنان، پرسش ها و پاسخ های در شناخت دین زرتشت، جناب گنبد کوروش نیکنام این کتاب رو نوشتن، تازگی هم چاپ شده، صفحه شماره 488. سوال پرسیدن آیا نگاره فروهر مربوط به زرتشتیان است؟ ایشون پاسخ داده که فرتول، یعنی عکس فروهر که در سنگ نگاره ها دیده می شود، با فروهر اوستایی که در باور سنتی زرتشتیان از آن یاد می شود با هم یکی نیستن و هر کدوم فلسفه جداگانه ای دارن. تو سایتشون هم تصریح کرده ایشون که آقا نماد فروهر نماد زرتشتی نیست، نماد ایران باستانه. یه جنبه فقهی داره این مسئله که بعد از مرجعتون استفتا کنید که آیا این علامت جز علامت‌های تبلیغ فرق دیگر محسوب می‌شود، ادیان دیگر محسوب می‌شود، یعنی مثل حکم صلیب رو داره یا نداره. اونو من اینجا سکوت می‌کنم چون مرجع تقلیدتون بعد بپرسید، خود منم مقلدم و اینو استفتا می‌کنیم می‌پرسیم. نکته دوم این است که خب حالا ما از این استفاده بکنیم اشکالی داره اشکالی نداره؟ اگه از من می‌پرسی خب چه اشکالی داره؟ من الان تو اتاقم تو خونه پر کتابایی که روش این نمادهاست دیگه، مثلا چه ایرادی داره؟ حالا یه نماد بالاخره تاریخیه، مثلا بیشتر از اینکه شما این نمادها رو داشته باشید، من خودم چه بسا این نمادها رو دارم. بعضی از این نمادها خیلی نمادهای زیباییه، این نمادها ایران و باستان از این نمادها واقعا نمادهای زیباییه. اصلا بابا من خودم وقتی که میرم تخت جمشید لذت میارم از هنر ساختش. اون یه مسئله جداست، اینکه واقعیت چی بود چطور اینا ساخته شد یه مسئله دیگه است. خود پاسارگاد، بنای پاسارگاد، بنایی که آدم، بنای زیبایی، واقعا بنای جالبیه، برای 2500 سال پیش همچین چیز رو ساختن. اون یه مسئله است، اینکه حالا اینجا داخلش کوروش رو گذاشته نذاشتن این مسئله دیگه. از من بپرسید نه ایراد نه، چه اشکالی داره، منتقد باشید، با واقعیت مسئله رو ببینید، اینا رو هم داشته باشید کنار خودتون. نماتشم فکر نمی‌کنم اگه مسئله دینیش به مشکل برنخوردید توی استفتاء از مرجعتون، از این ور از اینکه من حسینی بپرسید نه. اتاق فرمان تماس بعدی آقای افخمی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب آقای حسینی، وقتتون بخیر
باشه. ان شاء الله آقا در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آزاد دارید. من تشکر می‌کنم از برنامه‌تون و دستم به کار که دارید می‌کشید. من با هفته گذشته که باهاتون صحبت می‌کردم یه سوء تفاهم پیش اومد.
آقای افخمی خیلی صداتون بریده بریده میاد، نمیدونم مشکل از تماستون
چیه. مشکل اتفاق من تماس بود،
واقعا متوجه نمیشه. اتاق فرمانی فکر بکنید چیکار کنم. اتاق فرمانی مشکل از ایشونه. آقای افخمی صداتون بریده، صدای منو دارید آقای افخمی؟
بله کاملا دارم.
صداتون خیلی بریده بریده میاد، من متوجه نمیشم فهمش. صدا گیرندتون رو ببندید ببینیم درست میشه.
صدا گیرنده کاملا وسط. خوبه
الان بفرمایید.
بله من بابت همین هفته گذشته که باهاتون صحبت می‌کردم اتفاقا شما نشنیدم بابت
الو خیلی بریده بریده میاد صداتون. با اسکایپ تماس گرفتید؟
با گوشی. نه بله بله با
ظاهرا رو اسپیکر گذاشتید صداتون رو.
نه اسپیکرم نیست.
نمی‌دونم اتفاقا فرمایید اینو حلش کنید برامون دیگه، من کاری ندارم. آقای افخمی عزیز تو فهمان اگه میشه مجدد باهاتون تماس بگیرن دیگه، چقدر فرصت دارین؟ کمه فرصتمونه. چیکار یه آره بزرگواری هفته پیش تماس گرفتن، خیلی اصرار داشتن روی خط بیان، شوف کنم تماس نگرفت اتاق فرمان ها، تماس نگرفته نمیشه. خب آقای افخمی ببخشید صداتون خیلی قطع واسه شو الان دارین هنوز صدای ما رو یه بار دیگه امتحان کنیم شاید جواب گرفتید.
من صدای شما کاملا دارم، حالا نمیدونم بازم قطع میشه یا نه.
صداتون بریده بریده است. بفرمایید امیدوارم متوجه بشم.
اتفاقا مشکل همین صدا متوجه شدن بود که من صدا شما نشنیدم. فرمودید کار کوروش مورد تایید شما صحبت فرین به کوروش و بابت اون قضیه حمله. من صحبت هفته گذشته با هم صحبت میکردیم، من صدا شما نشنیدم چون صدا گیرنده رو بسته بودم. فرموده بودید، البته بازپخش برنامه دیدم متوجه شدم، گفتید کار کوروش درست بود و آفرین بابت اون حمله با عرابه ها بود، خاطرتون هست؟
بله 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 ها بله.
من اصلا اون صدای شما کلن نداشتم، بازپخش برنامه دیدم متوجه این حرفتون شدم.
حرفم درست بود؟ من بله. صادقانه حرف زده بودم.
نه شما که صادق هستید، شما مورد قبول ما هستید. شما درست من کلمان بابت دو سه برنامه قبلتون بود که سبتا دید کوروش با این کارش جنایت کرد، درسته یا نه؟ این حرف رو زدید دو سه برنامه کرد
گفتم کوروش خاطر... جنایت کرد؟
بله بله.
من عبارتش احتمال در منظورتون همون عبارت شهید مطهری باشه، قبلا هم اشاره کردم که خیانت.
نه حرف خود شما بود که خب داداش با بیننده صحبت می‌کردی گفتید کوروش جنایت کرد، توی حمله بابل جنایت کرد.
اون گزارش‌های تاریخی که حتی تو کتاب‌های تاریخی که باستان‌گرا داشتن نوشته شده رو وقتی کنار هم می‌ذاریم ازش همچین چیزی برداشت می‌شود. من یادم نیست این تعبیر رو گفته باشم تو چه سیاقی، ولی آره ممکنه که حالا توی سیاقی نکته رو گفته باشم.
من چون برنامه قبلی اتفاقا صحبت شما گفتید من مظلوم واقع شدن بابت اینکه از کوروش تعریف کردید، من نشدم. من کلامم برمیگشت به دو سه برنامه قبلتون. حالا سوالم این بود واقعا کوروش کارش خوب بود یا جنایت کرده؟ یه نکته این بود، یه نکته بابت کلیپ رهبری بود. حالا من بحثتون چقدر بزرگ چند تا نکته داشتم خدمتتون عرض کنم، شما
صداتون خیلی قطع و وصل میشه آقای افخمی. آقای افخمی بذاری سوال اولتون جواب بدم، بعد هفته بعد تشریف بیارید اگه سوال دیگه تون رو. صداتون واقعا بریده بریده میاد، بیننده هم فکر کنم اذیت بشن. سوال اولتون رو عرض میکنم. فرمودید که آه واقعا کوروش جنایت کرد، کار خوبی انجام داد. خودتون بیاید نگاه کنید. یک بعضی میگن بگید نگید امپراتوری، بگید شاهنشاهی، حالا به هر تعبیری معروف امپراتوری استفاده میشه. یه امپراتوریست، امپراتوری هخامنشی، یک منطقه خوش آب و هوای اون زمان، به نسبت خوش آب و هوای از لحاظ اقتصادی قوی و صاحب تمدن است، بابل. لشکرکشی می شود، نظامی به صد راه که می رسن، اوپیس به جنگجوهاشون که می رسن، اینها رو می کشن، اینقدر می کشن بر اساس گزارش تاریخی که میگن یا باید تسلیم بشوید یا کشته بشوید. زجه زنان بلند میشه، از اونجا میان به سمت بابل، بابل رو می گیرن، تسخیر می کنن، فرزند شاه رو می کشن یا به اسارت می گیرن، اونجا رو تصرف می کنن تا اورشلیم رو. افرادی در این بین، در این میان از بین میرن، کشته میشن. یه سری فرزندانی بدون پدر میشن، مادرشون رو از دست میدن. یه سری مادرها و پدرها فرزندانشون رو از دست میدن. برادرها و خواهرای از دست میره. برای چی؟ برای اینکه آقای کوروش قلمرو هخامنشیان رو میخواد ببره، برسونه به کجا؟ از سمت غرب به مصر. تا اونجا پیش رفت دیگه. اینو چی میذارید اسمش رو؟ قدم به قدم خون ریخته میشه تا اونجا برسه. بحث دفاع نیست. بابل حمله نکرده به هخامنشیان که دفاع صورت بگیره. عملیات پیشدستانه یا پیشگیرانه هم نیست. چون بابل هم قصد حمله به هخامنشیان رو نداره که بگیم جلوی یه خطر گرفته شد. چی میذارید شما اسمش رو؟ ما الان اینجا با تعبیرش کار نداریم. دعوایی با تعبیرش نداره. نکته بعدی، وقتی که اون منطقه فتح شد، در حالی که در بتخانه ها رو بسته بودن، در بتخانه ها باز گذاشته میشه. برید بت بپرستید. شهید مطهری به این میگه خیانت. شهید مطهری بهش میگه خیانت. حالا باز آقای افخمی عزیز سوالی داشتید، باز تشریف بیارید هفته بعد، من خدمتتون هستم. صداتون خیلی قطع و وصل شد. باز فخش برنامه رو ببینید متوجه خواهید شد. من یه نکته رو بگم، ممنونم دوستان یادآوری کردن که امروز دارن یاد بوده آقای علی مردان خان بختیاریه، شیر علی مردان خان بختیاری، بزرگ مردی که در مقابل استعمار و ظلم ایستاد، آخر هم به شهادت رسید و اعدام شد توسط طاغوت. ما از این شخصیت ها تو تاریخمون کم نداشتیم، هرچند کم ازشون میشنویم، و یک رگ غیرتی که بختیاری ها دارن خلاصه مثل این شیخ شیر علی مردان خان است. و به هر حال در تاریخ دیدیم که بختیاری ها در مقابل استعمار ایستادن. در آینده هم انشاءالله این چنین خواهد بود. ایشون یاد بودشون امروز بوده، من نمیدونستم، واقعا عذرخواهی میکنم، ولی لازم است که یادآوری کنی. اونجا که میگی نقاط مثبت، اینا نقاط مثبت ماست، اینا نقاط برجسته ماست، اینا افتخارن، اینا توهم نیستن، اینا واقعیتن. چنان جلوی ظلم و ستم ایستاد تا جان خودش رو از دست داد، ولی اسمش و راهش باقی موند در این مرز و بوم. ممنونم از شما عزیزان که همراه هستید، انشاءالله در فنا حق باشید. التماس دعا دارم از شما جلسات بعدی رو ببینید، نکات مهمی رو قرار هست با شما در میان بذاریم. امیدوارم که انشالله هر کجا هستید زندگیتون پر از خیر و برکت باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.